أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. در بحث نظام جامعه خانواده بودیم که به روش دستیابی به نظریه و نظام خانواده رسیدیم و در این زمینه هم مطالبی را در اختیار دوستان بستیم یا مباحثه کردیم و عرض شد که ما از روش‌های متعارفی که تا کنون در زمینه دستیابی به نظریه و نظام مطرح هست، دو شاهکار شهید صدر را مطرح کردیم. یکی این بود که از احکام جزئی و تفصیلی به نظریه و به نظام دستیابی حاصل بشه، یکی هم این بود که نه، از ما از مبادی اولیه و از کلیات و از نکات کلی، یعنی از فلسفه تشکیل خانواده به نظریه و بعد هم به نظام دسترسی پیدا کنیم. بعد از این خب سوالهایی جای طرح داره. یکی از سوال‌ها رو که پاسخ دادیم این بود که ما برای دستیابی به نظریه و نظام باید ببینیم چه چیزی در نظریه باید فراهم بشه و پاسخ داده بشه و چه چیزی در نظام. اونجا هم عرض کردیم که بر حسب آنچه که ما بهش دستیافتیم تا کنون، این که در نظریه مهمترین چیزی که باید پاسخ داده بشه این دوتا سؤاله، چیستی و چرایی، یعنی خانواده چیست و خانواده چرا، چرا باید باشه، و در نظام خانواده چگونه باید باشه. این سه تا سؤال اصلی، سه تا رکن نظریه و نظام هستن. و این یک بحث. یک بحث دیگر این بود که ما با توجه به این که خانواده زیر چتر جامعه است، هرچند که خانواده منشأ جامعه هم هست، یعنی این دوتا هر دوشون مهم هست، این که قرآن فرمود خلقناکم من ذکر و انثا و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا. خب در اینجا منشأ جامعه خانواده بوده، در حالی که ما وقتی میخواییم نظام خانواده رو بررسی کنیم، اگه با واقعیت ها بخواییم سر و کار داشته باشیم، خانواده را در یک جامعه میبینیم. پس ما نمیتونیم وجود جامعه را نادیده بگیریم اگر بخواییم برای خانواده کشف نظام کنیم. حالا از چند لحاظ این قابل بحثه؟ از دو لحاظ، و به عبارت دیگر بدون فهم رابطه خانواده و جامعه و رابطه جامعه و خانواده، رسیدن و دستیابی به نظریه و نظام سخت میشه و این راه همواری نخواهد بود. لذا قرآن کریم این که خانواده منشأ جامعه است و به عبارت دیگر جامعه خواهی خانواده بزرگ هست، این را قرآن صریحا در همین آیه و آیه اول سوره نساء و بث منهما رجالا كثيرا و نساء مورد توجه قرار داده. از یک خانواده یک جامعه به وجود میاد. و عبار دیگر اون روابط نسبی و سببی که فرمود خلق من الماء بشرا فجعله نسبا و سهرا، این دوتا رابط، این دوتا رابط یا این دوتا دو شاقول یا بگیم این دو عصب، دو عصب حیاتی در درون خانواده و جامعه، چون رابطه زوجه رابطه سببیته، درسته؟ و رابطه فرزندان و والدین، والدین با فرزندان و فرزندان با هم، رابطه نسبیه. خب این دو خط کلی نسب و سبب و حالا بعد رضا هم ملحق شده به یحرم من الرضا ما یحرم من النسب، حکم نسب را به رضا دادن که این ملحق در حقیقت، اصل اولی سببیت و نسبیت، این دو خط کلی در کل این جامعه حضور دارند. یعنی وقتی که میرسیم به نسل دوم، نسل سوم، نسل چهارم، اینا هنوز اون روابط نسبی و سببی وجود داره و حاکمه. بنابراین وقتی میخواهیم برای خانواده دنبال نظام باشیم، خب این خانواده را در این مجموعه از انسانهایی که با هم مرتبط هست به روابط نسبی و روابط سببی باید ببینیم. ولی زا اینجا بحث تعامل افراد خانواده با یک دیگر مطرحه، چون اونی که در بحث نظام خانواده اشاره کردیم و الان هم تأکید میکنیم، کار اصلی نظام، وظیفه اصلی نظام خانواده چیه یا نظام اجتماعی؟ مدیریت اون روابطه، روابطه میان اعضای خانواده. و همینطور در یک جامعه نظام اجتماعی کار اصلی او مدیریت این روابط میان اجزای جامعه و اعضای جامعه است. خب نظام خانواده با توجه به روابطی که ما برای خانواده در جامعه میبینیم، میبینیم که باید دو جور روابط را مدیریت کنه، روابط درون خانواده میان اعضای خانواده، روابط والدین و فرزندان، فرزندان با یک دیگر، روابط زوجین با یک دیگر. این سه نوع از روابط یا این سه صنف، از چون اینا با هم متفاوتن دیگه، رابطه فرزندان با والدین والدیت و مولودیت، اما رابطه فرزندان با یک دیگر رابطه اخوت، رابطه زوجین رابطه زوجیت. سه نوع رابطه هست و هر رابطه اقتضائاتی داره و بر اساس این اقتضائات باید این نظام بیاد مدیریت کنه این روابط رو، این سه نوع از روابط رو. خب و باید این خانواده چون در جامعه است، باید این نظام بتواند این روابط این خانواده را با بقیه اجزای جامعه، با بقیه خانواده ها، با بقیه بخش های جامعه، با بقیه نهادهای جامعه باید بتونه این روابط را مدیریت کنه. پس اون چیزی که ما دنبالش باید بگردیم، یعنی گمشده ما توی بحث نظام خانواده، وقتی گفتیم چگونگی یک کلمه است، ولی وقتی این باز بشه، این چگونگی باز شدنش به این است که شما تمام اون مواردی که تحت شعاع این نظام قرار میگیرن و این نظام به همه اونها باید توجه کنه و بپردازه و بتواند اونها را مدیریت کند، این دنبال یه چنین نظامی، به عبارت دیگر دنبال یه مجموعه از احکامی هستیم و قوانینی هستیم که این قوانین بتواند کلیه این روابط را نظم ببخشه و منضبط کنه و از حالت بلا تکلیفی، سردرگمی یا از حالت برخوردهای ذوقی و سلیقه‌ای بیرون بیاره و ضابطه مند و قاعده مندش کنه. یعنی پس شد وظیفه نظام این، یک چنین چیزی را ما باید دنبال کنیم در نظامی که میخواییم کشف کنیم، مدیریت روابط درون و برون خانواده. خب از طرفی چون خانواده در ضمن یک جامعه دیده میشه، پس باید اون نظام اجتماعی هم این ظرفیت را داشته باشه که بر خانواده اشراف داشته باشه و بتونه خانواده رو در خودش جای بده، نمیگیم هضم کنه، نابودش کنه، مثل چیزی که مارکسیست ها میگن خانواده نابود میشه، هضم میشه در اون جامعه. نه، ضمن حفظ استقلال خانواده که مهمه، حالا این رو بر اساس اون فلسفه نظام خانواده، بر اساس فلسفه وجود خانواده میگیم که حفظ استقلال خانواده بسیار مهمه. در ضمن حفظ استقلال باید خانواده در درون یک جامعه بتوانه به عنوان یک موجود زنده، فعال، پویا و بالنده حضور داشته باشه و ادامه حیات بده و باعث رشد و تعالی جامعه بشه. این اهدافی است که ما در بحث فلسفه خانواده یا فلسفه وجود خانواده گفتیم. لذا هر آنچه که در فلسفه خانواده گفتیم باید در این قوانینی که نظام خانواده رو تشکیل میدن باید در اونجا عینیت پیدا کنه، باید تجسم پیدا کنه، باید اون بحث تداوم و تحکیم و تعالی در این قوانین باید خودش رو نشون بده.
خانواده هم باید هضم در اجتماع بشه، هم استقلال داشته
باشه. نه همین میگیم هضم، نگفتیم هضم بشه، گفتیم جای داشته باشه، جایگاه داشته باشه در درون جامعه.
بعد این جایگاه خانواده باید بالاتر از نظام اجتماعی بشه یا نظام اجتماعی بالاتر؟ یعنی اگر هم مخیل شد بین خانواده و نظام اجتماعی کدوم بیشتر؟
نه جامعه. ببینید خانواده و جامعه، نظام خانواده و نظام جامعه، نظام اجتماعی، اینا رو با هم قاطی نکنید. یعنی ما نمیاییم بین خانواده و نظام اجتماعی مستقیم بیاییم بگیم خب خانواده با نظام اجتماعی، نظام خانواده یعنی نظامی که خانواده رو مدیریت میکنه باید تحت شعاع و تحت پوشش نظام اجتماعی باشه. نظام اجتماعی خانواده تحت پوشش نظام اجتماعی عام باشه. باید. چرا؟ چون این خانواده در این جامعه داره حرکت میکنه، داره تشکیل میشه و زنده هست و میخواهد منشأ اثر باشه. پس نباید خانواده هضم بشه و حذف بشه و جایگزین حتی برای خانواده. یعنی نمیتونیم خانواده جایگزین درست کنیم، نمیتونیم یه چیزی به نام خانواده یک کپی درست کنیم مثل این نمیدونم ازدواج های هم باشی و امثال اینا که اینا به عنوان جایگزین خانواده میخوان باشن. هیچ کدوم از اینا نمیتونه جای خانواده رو بگیره. یعنی خانواده اصیل، یک عنصر اصیل هست و جایگاهش باید محفوظ باشه، باید خودش محفوظ باشه، جایگاهش جایگاه مهم و اساسی در جامعه است، چون سلول زنده تشکیل دهنده جامعه است. اگر شما خانواده را زدید، جامعه را هم زدید. خب بنابراین باید با حفظ این استقلال، با حفظ این جایگاه مهم و اساسی، چون اون خودش منشأ حیات بخشیدن به جامعه است، از این جهت مهمتره، یعنی در به منزله علته برای جامعه. ولی جامعه هم مثل یک تشبیه کنیم یه پوسته‌ای که این زرده و سفیدی تخم مرغ رو در بر میگیره، باید اینا با هم چیزشان به گونه ای باشن که بتونن همدیگه را حفظ کنن. این پوسته تخم مرغ ارزشش به اون سفیدی و زردی تخم مرغه اگر نبود ارزشی نداشت، پوسته خالی بود. اینا هم بدون اون پوسته نمیتونن وجود داشته باشن و منشأ اثر باشن. خب به همین خاطر میگم یتولد از این نگاه، این که باید نظام اجتماعی عام به گونه ای باشد که این جایگاه را به خانواده بدهد، قبول کند و برای جامعه، برای خانواده یک سپری برای استحکام وجودش و تکامل وجودش باشه. و خانواده هم نسبت به این نظام اجتماعی و نظام خانواده برای این نظام اجتماعی باید بتواند یک عنصر مفید و اثرگذار باشه. یعنی طوری نباشه قوانین حاکم بر خانواده تعارض پیدا کنه با نظام اجتماعی، قوانین حاکم بر جامعه. اینا باید با هم تبادل نقش اینا دارن، یعنی هر کدوم نقشی داره به با دیگر. یتولد از این حرف ما این که خانواده نسبت به جامعه هم وظایفی داره و هم حقوقی، و جامعه هم نسبت به خانواده هم وظایفی داره و هم حقوقی. لذا بحث ما الان بازتر شد، گفتیم اونجا باید نظام اجتماعی بیاد اون روابط رو مدیریت کنه، نظام خانواده بیاد روابط درون و برون خانواده رو مدیریت کنه. و دقیقا چی باید در این نظام ما ببینیم؟ مهمترین چیز مجموعه وظایف و تکالیف هر یک از اینها، وظایف و تکالیف خانواده نسبت به جامعه، وظایف و تکالیف جامعه نسبت به خانواده. این داریم ببینید اون به محتوای اون نظام خانواده و نظام اجتماعی داریم ورود پیدا میکنیم، یعنی داریم اینا با این پلکانی حرکت کردنمون که هی تحلیل میکنیم جامعه چی داره، خانواده چی داره، اینا چه اقتضائاتی دارن، بر اساس اون اقتضائات ما اون قوانین را باید کشف کنیم یا قانونگذار اونها را تقنین میکنه و اونها را تعیین میکنه. و ما نقشمون نقش کشفه، ما میگیم قانونگذار اینها را دیده، الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر، دیده و اقتضائاتشون رو دیده و بر اساس اقتضائات اومده نظام ارث گذاشته، اومده نظام عقد گذاشته، اومده نظام طلاق گذاشته، اومده نظام قیمومت و مدیریت خانواده گذاشته. همه اینها را با این نگاه قرار داده قانونگذار، این کار کرده. ما باید اینها را کشف کنیم، در یک جا ببینیم. حالا چجوری ببینیم؟ جامعه را با خانواده و خانواده را با جامعه ببینیم. این کل این نکته اصلیه که در بحث روش شناسی کشف نظریه و نظام ما را کمک میکنه و مهمترین چیزی است که اگر ما از این غفلت کنیم، یه مجموعه از قانون قوانین احکام را بگیریم ردیف هم کنار هم میذاریم و میریم، بعد میگیم خب این شد نظام خانواده، شد نظام جامعه. یعنی به واسه ممکنه یک نظم گوتری ما بهش بدیم، نه یک نظم منطقی. شهید صدر این کار را در کجا؟ در مدرسه قرآنی خیلی زیبا انجام داده، زمانی که آمده عناصر جامعه را مطرح کرده و اقتضائات این عناصر را توضیح داده، گفته عناصر جامعه انسان، انسان طبیعت، رابطه انسان با انسان، رابطه انسان و طبیعت و رابطه طبیعت و انسان، اینها چجور روابطی هستن، این روابط چه اقتضائاتی دارن و چه قوانینی بر این روابط داره حکومت میکنه، چه روابط تکوینی و چه روابط تشریعی که مبتنی بر اون روابط تکوینیه، و به این ترتیب به اون ثابت و متغیر موجود در جهان آفرینش و انسان توجه داده و مجموعه قوانین و سنت‌های الهی را در این منظومه با این عناصر با این اقتضائات اینها رو با هم دیده. و خیلی راحت میتونه راجع به مثلا جامعه یا خانواده صحبت کنه. چرا؟ چون از یک نقطه روشن و گویا و مهم و اساسی حرکت کرده و به این نتایجی که خروجیش یک مجموعه از قوانینی هستن که روابط میان افراد جامعه، درون جامعه و روابط جامعه با خانواده را مدیریت میکنه و روابط درون خانواده میان اعضای خانواده، خانواده و جامعه را هم مدیریت میکنه. در نتیجه اینها مکمل هم و متمم هم میشن. پس نه جامعه بدون خانواده کارش به جایی میرسه و نه خانواده بدون جامعه، اینا در کنار هم و با هم هستن. و خانواده منشأ وجود جامعه است و جامعه در حقیقت اون بگیم اون حصن یا اون سنگری است که خانواده را در خودش باید حفظ کنه و تعالی ببخشه، همونطوری که خانواده جامعه را تعالی میبخشه. این خلاصه این ایده مربوط به روش شناسیه، یعنی اون روش شناسی که گفتیم خیلی کلی و عام بود، الان با تطبیق بر وضع خانواده و جایگاه خانواده در جامعه و رابطه جامعه با خانواده با هم اینها را داریم میبینیم و اینها ما را خیلی کمک میکنن در فهم اون نظام اجتماعی و نظام خانواده. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.